بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري. در بسم الله الرحمن الرحیم که بهش به بسمله اطلاق میشه، مطالبی باید مورد توجه قرار بگیریم. نکته ای که ناگفتمون، خب بسم الله الرحمن، بسم الله پنج کلمه است، اولش با هست و این با حرف جر، حرف جر متعلق لازم. آقا جان نکنید، خدا خیلی متعلق لازم داره. در ارتباط با اینکه متعلق با بسم الله الرحمن الرحیم چه باید باشد، اقوالی هست. اولیش اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم یا اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم، یا خدای متعال فرموده اقرأ به پیغمبرش، ولی اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم. یا اون بزرگوار در نیتشون اینه که اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب تفسیر مجد البیان که الحق و الانصاف هم مفسر بزرگوار، آیت الحق به معنی واقعی کلمه، عاشق محمد حسین اصفهانی که این کتاب رو نوشته، خودش قرآن بوده، نور بوده و از مقربین و اولیاء خاص خداست و جزء شفای قیامت ما انشاءالله باشد، چون اینجا گاهی سر سفرشون هستیم. شفاعت دلالت ادلائه، اینا که اینجا دلیل شدن اونجا شفیه. این تفسیر مجنون بیان دل امام رو برده. امام فرموده بودن اگر موفق میشد این رو با آخر میرسون، بهترین تفسیر بود که بر قرآن نوشته شد. عارف، حکیم، فقیه، رهیافته است، اهل باطن و کسی بوده که ایام متمادی غذا نمیخورده ولی مائده براش از آسمان میومد. ایشون همین اقرأ و اعمل میگن در تقدیر، اقرأ و اعمل و بسم الله الرحمن الرحیم. قول دوم استعینو هست. ما از اون اولی که طلبه شدیم این استعینو بیشتر مطرح میشون، تأثنه که با متعلق به استعانت هست. هر کسی بسم الله میگه در واقع میخواد کمک بگیره از نام پروردگار متعال، و استعین و بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی هم مثل آیت الله خویی که ایشون هم تفسیرش یک جلد بیشتر نیست ولی البیان تفسیر خیلی خوبیه. البیان و مجد البیانه خیلی ممتازه. اینم البیان جز تفسیرهای خوبه دیگه، های خوبیه دیگه. ایشون هر جا قلم زده عالمانه و مجتهدانه قلم زده، در تفسیر همینجوره. ایشون میگن ابتدعو مناسب تره به اون وجوه رو مرجوه میدانه. ابتدعو بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم صاحب تفسیر مجد البیان در این اینکه میگوین اقرأ و اعمل و میگن بسم الله هر سوره ای مستقل است، بسم الله سوره های دیگر و متعلق با بسم الله هر سوره رو اون سوره مشخص میکنه. در هر سوره ای اون آیات بعدی تناسب میدن که قاری نسبت به اون خودش رو با بسم الله الرحمن الرحیم تطبیق بده. امام هم نظرشون همینه. امام هم معتقدن بسم الله هر سوره جز اون سوره است. در مورد سوره مبارکه حمد یا کل مفسرین یا جل مفسرین بسم الله رو جزء سوره میدانند، ولی در سور دیگر گروهی جزئیت رو قبول ندارند. ولی امام بسم الله هر سوره رو جزء اون سوره میدونه و جدای از بسم الله است که در سوره های دیگره. اونا میگن متعلق رو اون مطالب بعدی مشخص میکنه. خب اسم به معنی نشانه است، حالا از سموم باشه یا از وسمه باشه که اینا عرض شد خدمتون، ولی تیتراس داریم عرض میکنیم که میگن وسمه نمیتونه باشه زیرا که جمعش اسامی اومده. اگر از وسمه بود باید اوسام میشد نه اسامی. این جمع و تصغیر مشخص میکنه ماده از چه ریشه ای گرفته شده است. چون اسامی هست بنابراین اسمون سمون. ولی در لغت از هر چی گرفته شده باشه لغویون گفتن اسم نشانه است. حالا از سموم گرفته باشه بچه تسمیهش چیه که در بسم الله الرحمن الرحیم این اسم آمده است؟ میگوین در اینجا و در همه جا سموم به معنی علو است. معنی تا اسمی تا لفظی و اون معنی متعلق نشه اون معنی نمود نداره، کسی بهش توجه نداره. چیزی که باعث میشه معنی مطرح بشه در افکار در اذهان منقش بشه این لفظه. تا کسی لفظ رو نگوید به معنی توجه نمیشه. پس از این جهت که لفظ باعث می شود معنا برای مخاطبین برجسته بشه، ظهور پیدا کنه، بروز پیدا کنه. و خب این علوم معناست که اومده تو ذهنها تو افکار مورد توجه قرار گرفته است. یا نه عکسش، لفظ اگر معنی نباشه مهمله. علو و لفظ به اینک اومده کد شده و معنی رو معنی اومده این رو دارای ارزش کرده. لفظ بدون معنا مهمل است و اعتباری و توجهی بهش نیست. اما وقتی لفظی میاد ذات ربوبی رو ذوات آل اسمت رو برای مخاطبین مطرح میکنه اون معنا به این لفظ شرف داد، به این لفظ رو بالا برد. دیگه مهمل نیست، مستعمل هست و حکایت از یک حقیقتی یا حقائقی میکنند، پس اعتبار پیدا کرده، علوی براش پیش اومده است. بحث بعد اینه که خب بسم الله، این که چرا بالله نگفته بسم الله گفته؟ جلسه قبل به کمک چند آیه تا یه حدی توجیه شده. حالا در اسم مبارک الله، این الله علم است و قبل از نزول قرآن کریم در جاهلیت هم این لفظ برای همون معنا مصطلح بوده در میان اعراب. رضا قرآن کریم می فرماید که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. خود همون مشرکین هم همین کلمه الله رو به کار می بردن و مصطلح بوده و شناخته شده است. حالا از کجا بگیم علم هست؟ خب در مباحث اصولی اینجوریه دیگه، یکی تبادره. الله که گفته میشه، شما کسی رو سراغ دارید با شنیدن الله یا در کتابتی الله ببینه و ذهنش نرود به ذات ربوبی. تبادر علامت اینه که این حقیقت علمه، وصف نیست، فقط مال همینه اسم گذارش. دلیل دومی که مطرح شده است عدم اشتقاق لفظ جلاله. هیچ وقت وصف برای چیزی قرار نمیگیره، دیگر صفات برای او وصف قرار میگیرن ولی او وصف چیزی قرار نمیگیره. و نکته سوم هم کلمه لا اله الا الله، اگر الله علم نباشه این اسم توحید نمیشه، کلمه توحید نمیشه. کلمه تو توحید پیش مسلمان ها لا اله الا الله، و مشخصه که اگر وصف بود چنین نبود. این بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی بسم الله، احکامی دارد و برکاتی دارد. در برکاتش خب احادیثی گفته شد، بسم الله الرحمن الرحیم آیه برکت میشه، تبارک اسم ربک. و احکام فقهی هم برش بار هست. یکیش اینه که بر حسب آیه قرآن سبح اسم ربک الاعلا، ما باید تنزیه کنیم اسم مبارک الله را. وقتی تنزیه میکنیم یعنی از همه نواقص عیوب مبرا میدانیم اسم مبارک خدا را. وقتی منزه هست ما در برابرش تواضع میکنیم. پیام دومش اینه که اون رو در مسیر حق به کار ببرید. در امور باطل وقتی بسم الله میگید حق ندارید به باطلی آلوده بشید. این ما رو برحذر می‌دارد که ما به باطلی آلوده بشیم، چون تنزیه یعنی این. نکته سوم اینه که نباید از او غفلت کرد. اسم منزه پاکیست، باید همیشه در محضرش بود. و نکته چهارم اینه که در عرض این اسم، اسم دیگری را قرار ندهید. این اسم در ردیف هیچ اسمی از اسامی ما سوى الله نمیتونه باشه. و نکته چهارم حرمت تنجیز این اسم مبارک است، از نظر فقهی حرام است که کسی این اسم رو دستش خونیه نجسه، حق نداره ولو با وضو باشه، حق نداره که موجب آلودگی بشه. و اگر آلوده بود واجب فوری است تطهیر او. و حرمتش را مگه کسی حتی بکنه کار حرامی کرده، به هر کیفیتی، در یه جای نامناسبی بذاره، توی آشغال بندازه، به هر کیفیتی حتی که حرمتش حرامه. و دیگر از احکام فقهیش اینه که بدون طهارت حرام است دست به این اسم مبارک گذاشته بشود. و حکم دیگرش اینه که صید را بدون این اسم کسی صید بکنه حرامه. علیت صید مشروط به اینه که این اسم رو به زبان برده باشه. و نهایتاً در هر کاری مستحب است که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع بکنیم، چه کار اجرایی باشه، چه اکل باشه، چه نوشتن باشه، چه تدریس باشه، در همه امور برکت اون کار می اینه که با این اسم مبارک شروع بشه. بعضی ها اشکال کردن، گفتن که اسم علم مشروط بر اینه که واضع احاطه‌ای به مسمی داره، بعد این اسم رو براش انتخاب میکنه، در حالی که ذات روبی بود لایتنه هاست، کسی نمیتونه او رو ارزیابی بکنه تا براش اسمی رو انتخاب بکنه. در پاسخ بعضی ها گفتن که اونی که محیطه خودش این اسم را برای بندگان خدا پسندیده است، حالا یا خودش وضع کرده یا وقتی بی‌معرفت ها هم وضع کردن او امضا فرموده است. ولی جواب درستش اینه که هر مسمای مطابق اسم نیست، اسم مشیره. ما همینقدر میگیم که این برای ذات لایتناها اطلاق میشه، معنیش این نیست که لایتناها را کسی احاطه داشته باشه بعد این اسم رو بگذاره، مثل همه ضمایر، اسماء اشاره، اینا واقعا برای آدم محتوا رو، مشار الیه رو مشخص میکنه بدون اینکه احاطه ای لزوم داشته باشه. در اسم و مسما ضرورت نداره. مسمای لایتناها قبلا با لایتناها بودنش برای کسی محاط باشه بعد این اسم رو بگذاری. اسم در واقع یک مشیره، یک مظهره، اون ظهور چه محدود باشه چه نامحدود، متعارفه، کسی در این امور چونه چرایی نمی کنه. و نکته دیگر اینه که الله اسم جامع حضرت حق سبحانه و تعالی است. خدای متعال 1001 اسم از طریق سفرایش در میان عالمیان بروز داده، افراد میتونن توجه بکنن و با اون اسم مبارک قرین بکنن دلشون رو یا خانه خودشون رو. محل تشریف فرمایی اون اسم قرار بدن، در حضرت اون اسم حضور پیدا بکنن. و یک اسم هم خدای متعال مخصوص خودش کرده، جز اسماء مستعصره است، خدا اون رو استیثار کرده به دیگری نمیده. هیچ کسی این ظرفیت رو نداشته که خدا این اسم رو برای اونها ظاهر کنه. این الله جامع همه اونهاست، یعنی اسماء حسنای الهی زیر مجموعه کلمه طیبه الله هست. وقتی ما با توجه بگوییم یا الله، که خدا خودش هم خواسته این رو از ما، قل ادعو الله، بگو به بندگانم بگن یا الله، یا الله، یا الله، یا الله. وقتی یا الله میگیم، گویا همه اسامی که در دعای جوشن کبیر است همه را گفتیم. یا الله که میگیم، میگیم یا کریم، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، یا ستار، یا غفار. همه اسامی در این مستطر این اسم جامع. بعد بحثی دارند که اسماء الهی بعضها فوق بعضن. از باب مثال اسم مبارک شافی، این زیر مجموعه رازق هست، دوای هر درد، درمان هر درد، رزقی است که خدای متعال و محتاج عطا میکنه. رازق خودش زیر مجموعه خالق هست، خدای متعال رزق رو خلق میکنه، ایجاد میکنه. خالق زیر مجموعه قادر هست، او بر هر چیزی قدرت داشت، اعمال قدرت کرد، ایجاد شد. قادر خودش زیر مجموعه حی هست و حی زیر مجموعه الله. بنابراین تمام اسماء الهی با واسطه یا با چندین واسطه میرسند به ام الاسماء، اسم مبارک الله. خب این قولی که داده بودیم هم نسبت به متعلق اسم و هم زوایایی که توجه نشده بود، حال از محضر آیون استفاده میکنم. آی یزدی بفرمایید. چیز جدیدی نده. آی تبت بایی. آی خورتی.
لون حقیقم جلسه
بیش عرض کنم، آی جدید نیست. آی کریم. خیلی وقتا نیومدید، باید قضاشو به جا بیارید.
نسبت به الحمدلله ایست و رضا مسیح به نسبت بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمدلله انشاءالله در جلسات، ولی به اسم الله و رحمان و رحیم اینا هرچی داشته باشید. آقای زیان
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم نوزده و عبد سورت داریم که زبانهای آتش هم 19 تاست. این بسم الله با انسان میگه موازات هم این زبانهای آتش
علیها تسعت عشر.
بله روایت شده. اگه
آقای چی طلب
در قمکه میفهم من اراد ان یونجی از الله من زبانیت تسعت عشر فلیق را بسم الله الرحمن الرحیم فانها تسعت عشر حرف لیجعل الله کل حرف منها جنتا من واحد منها. یه بحث دیگه بود تو تشویر شیخ بهایی که میگه سوره هم 19 حرفه، 5 وقت هم نماز میکنه میشه 24 تا، هر کدوم از اینها یک ساعت از شبانه روز ما رو محافظت میکنه.
یه بار دیگه هم تکرار کنید خیلی قشنگه.
بعد یه مطلب دیگه
نه اینو دوباره بگید
کشکو هم ببشم
یکی از کش کنم
مثلا من اینجوری فهمونه که البسم الله تسعت عشر حرفن یحصل بها نجات و من شمول قبا تسعت عشرت اللتی دل بدن اعنی الحواس العشرت الظاهره و الباطنه و القبا الشهویه و الغدبیه و صعبت طبیعیت اللتی هیه منبع و شروع و وسائل الذنوب و لحاظا جعل سبحانه خزرت الله تسعت عشرن به ازای تلک القبا فقال علیها تسعت عشر و ایزن فالنهار و اللین اربت و اشعرون ساعه منها خمسه به ازای صلات الخمس و یبقی تسعت عشر ساعه و استفاد من شر ما ینزل فیها لکل ساعت هر.
خیلی خوب، یه شیخ بهایی دیگه.
یه سوره توحید هم میگن 66 حرف این در مورد الله.
اطلاع دارید که ایشون یک تفسیر مستقلی برای سوره هم دارن به نام قربت الوثقا. مطلب رو بکنم داره بدیم.
آجا این نکته دیگه که الله بود که میگم الله جلالش 66 سوره توحید هم که سوره نسب و شناسان خودش 66 هم.
خیلی خوب، ماشاءالله. خیلی هم در این رابطه مرحوم آیت الله حسنزاده اهل الله مقام از آقازاده مرحوم آیت الحق آمرزدی آقای قاضی که آصف مهدی قاضی باشه، دو جلد کتاب هم در مورد باباش نوشته، خیلی کتابی. ایشون از پدرشون و اون سلسله رو میرسونه به شیخ بهایی که هنگام سفر 19 تا بسم الله الرحمن الرحیم بگید، بعدش هم این دعا را یا حافظن لا ینسا یا من نعمه لا تحصا انت قلت و قولک الحق اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بسم الله الرحمن الرحیم. قاف ها یا عین سا ذکر و رحمت ربک عبده زکریا. این سلامت سفر رو تضمین میکنه. از مرمای فاطمه نیا رضوان الله تعالی علیه برای اعضای خانواده ما دعای نمیش همین دعا بود، یا حافظن لا ینسا. ایشون معتقد بود که فراتر از سفر خودش یک حرزیه، یا حافظن لا ینسا یا من نعمه لا تحصا انت قلت و قبلك الحق انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. به روح بلند این دو بزرگوار هم آیت الله حسنزاده، هم از اتهای فاطمه نیا، هم شیخ بهایی سلام
الله علیه.